بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 87 سطر 50. قال وقد تؤخذ الله بشرط شيء وهو کلی طبیعی موجود فی الخارج وهو جزء من الاشخاص و صادق علی المجموع. بحث در اقسام کلی داشتیم. یک قسم عبارت بود از ماهیت به شرط الله، یعنی ماهیتی که مجرد از تمام خصوصیات و مقارناتش دیده می شد. گفتیم که این چنین کلی در خارج موجود نیست، بلکه جایش فقط در ذهن، زیرا در خارج هرچی داریم همراه با اعتبارات و خصوصیات، پس اینی که همراه نیست باید در خارج نباشد، باید در ذهن باشد. حالا وارد قسم بعدی میشیم. میگیم که ماهیت گاهی لا به شرط اخذ میشه، نه به شرط لا بلکه لا به شرط. مثلا حیوان رو ملاحظه میکنیم در حالی که همراه با هیچ یک از خصوصیات نیست، ولی همراهیش رو با خصوصیات منع نمیکنیم، اجازه میدیم که همراه با خصوصیات هم باشه. البته ما همراه با خصوصیات نمیبینیمش و خالی از خصوصیات میبینیم، ولی شرط نمیکنیم که خالی باشه، به طوری که میتونه همراه باشه میتونه همراه نباشه، ولو این که الان ما همراه ندیدیمش. این میشه حقیقت لابش، میشه کلی لابشرت، ماهیت لابشرت که اسمشو میذاریم کلی طبیعی. پس کلی طبیعی عبارت هست از هر ماهیتی که همراه با خصوصیات ملاحظه نشده باشد، ولی ممنوع هم نباشه که همراه با خصوصیات باشه. اینو بهش میگیم کلیه طبیعی. چرا بهش میگیم کلیه طبیعی؟ چون طبایع اشخاص رو این کلی تشکیل میده. ما در خارج اشخاص داریم مثل زید و عمرو بکر. این اشخاص دارای طبیعتی هستند و دارای خصوصیاتی، طبیعتشون همین کلی طبیعیشونه. چون طبیعت اشخاص رو این کلی طبیعی تشکیل میده، ما اسم این کلی رو گذاشتیم کلی طبیعی. یا به تعبیر دیگه بگیم چون طبیعت اشخاص رو این کلی تشکیل میده، ما اسم این کلی رو گذاشتیم کلی طبیعی. برای کلی طبیعی سه تا حکم داریم. یک حکم اینه که در خارج موجوده، این ماهیت لابشرط وجود خارجی داره.
سلام علیکم.
همونطور که میتونه وجود ذهنی هم داشته باشه. این مثل ماهیت به شرط لا نیست که حتما باید در ذهن باشه و در خارج وجود پیدا نمی کنه. این ماهیتی که در خارج هم میتونه موجود باشه. مثلا وقتی شما زید رو در خارج دارید، در ضمن زید انسان رو هم دارید، پس انسان در خارج موجوده. یا کلی دیگر مثل حیوان، این همه در خارج موجوده. بنابراین کلی اگر لابشرط باشه که ما اسمشو کلی طبیعی میذاریم، این در خارج موجوده. این حکم اول از سه حکمی که ما برای کلی طبیعی داریم. حکم دوم اینه که این کلی جزء اشخاصه. هر شخصی از اشخاص مثلا انسان رو که در خارج ملاحظه میکنید، میبینید انسانی همراه با خصوصیات مخصوص خودش. پس این شخص مرکب می شود از انسانیت و از خصوصیات مخصوص. جزئی از این مرکب همون انسانیت است، همون کلیه طبیعی است. پس هر شخصی که در خارج موجود است کلیه طبیعی جزئی از اجزای است و بقیه اجزایش هم که اون خصوصیات هست. پس این هم حکم دوم. حکم اولی بود که کلیه طبیعی در خارج موجوده. حکم دوم اینه که جزئی از اشخاص، جزئی است برای اشخاص. اشخاص مرکبن از کلیه طبیعی و خصوصیات، پس کلیه طبیعی میشه جزء اشخاص. حکم سوم اینه که این کلیه طبیعی بر مجموعی که عبارت از شخصه میتواند هم شود. مجموع رو گفتیم کلیه طبیعی به علاوه خصوصیاته، فقط این مجموعه رو ما میگیم شخص. کلیه طبیعی بر این مجموعه میتونه هم بشه، هم بر اون جز میتونه هم بشه، بر انسان مثلا، هم بر زید میتونه هم بشه. میتونیم بگیم زیدان انسان یا زیدان حیوان. پس کلیه طبیعی هم بر شخص هم میشه، هم بر اون ماهیت لابه شرط هم میشه. این سه تا مطلب. پس توجه کردید ماهیت اگر لابه شرط ملاحظه شود بهش کلیه طبیعی گفته میشه و در این هنگام ما به خصوصیاتی که همراهش توجه نداریم. ولو این که سلام علیکم، ولو این که اون خصوصیات همراهش هست مثل ماهیت به شرط لا نیست که باید خصوصیات ازش جدا بشه، این خصوصیات رو همراه دارد. این ماهیت لا به شرط خصوصیات همراه داره، اونطور ما به خصوصیات توجه نمی کنیم، خود همون ماهیت تنها رو ملاحظه می کنیم. این میشه ماهیت لابشت که ما اسمش رو کلیه طبیعی میذاریم. بعد وقتی که گفتیم این ماهیت لابشت چیست، سه توکشون برش بیان کردیم. یکی این که در خارج موجود است، یکی این که جزئی است برای هر شخصی از اشخاص خودش، سوم این که بر مجموع که همون شخص میتواند هم شود. تا حالا دو قسم کلی رو خوندیم، یکی کلی که ماهیت به شرط لا بود، این هم دومی که ماهیت لا به شرطه که ما اسم این دومی رو گذاشتیم کلی طبیعی. البته بعدن دوباره کلیات دیگر هم اضافه میکنیم. بعد که خواستیم در آخر فصل همه رو بشوریم، قسم اول رو که ماهیت به شرط لاس نمیشوریم، چون اون رو یک کلیه مستقلی که ما بخواهیم اسم خاصی براش بذاریم نمیدونیم، چون بنابراین اون رو همینطوری تو تقسیم ذکرش کردیم و الا بهش توجه زیادی نکردیم. وقتی کلیه ها رو میشوریم اون جزء کلیاتی شمارده شده قرار داده نمیشه. صفحه 87 سطر 5. قال مصنف وقت تو خزنی ماهیت لابه شرط شی. گاهی ماهیت رو لابه شرط ملاحظه میکنیم، شیئی رو شرطش قرار نمیدیم. و هوه کلیون طبیعی، این چنین ماهیتی اسمش کلیه طبیعی است. زمیر هوه رو برگردوندیم به ماهیت، مذکر آوردیم زیرا خبر مذکره و وقتی که مرجع ضمیری مؤنث باشه و خبر مذکر باشه به اعتبار خبر میتونیم ضمیر رو مذکر بیاریم، هرچند به اعتبار مرجع هم میتونیم مؤنث بیاریم، ولی رعایت خبر همونطور که قبلا گفته شد اولاست. این بیان ماهیت لابشرط و ذکر اسمش. حالا احکامش رو میخوام بیان کنیم. اولین حکم، موجودن فی الخارج، در خارج موجوده چنانچه بیان کردم. دومین حکم، و هوت جز اون من الاشخاص، هر شخص خارجی رو که ملاحظه کنید میبینید کلیه طبیعی جزشه، خصوصیات شخصی هم جز دیگرش یا اجزای دیگرشه. که این شخص مرکب است از اون کلیه طبیعی مثلا انسانیت و اون خصوصیات که مثلا کم و کیف و عوارض مخصوصه. و پس میبینید که کلیه طبیعی جزی از اشخاصه، چون هر شخصی مرکب است از کلیه طبیعی و خصوصیات. حکم سوم، و صادقون علل مجموع الحاصل منه و مما یضاف الیه، این کلیه طبیعی صدق میکند بر مجموع، مجموعی که ما اسمش شخص میذاریم. مجموع یعنی جمع شده، از چی جمع شده، از چی فراهم شده، از دو چیز، منه الحاصل یعنی حاصل شده این مجموع، منه از خود کلیه طبیعی و مما یضاف الیه چیزی که اضافه به کلیه طبیعی میشه، یعنی همون خصوصیات. مجموع یعنی اون چیزی که حاصل است از کلیه طبیعی و اضافات به کلیه طبیعی، یعنی مشخصاتی که به کلیه طبیعی اضافه میشن، این رو میگیم مجموع. اون وقت کلیه طبیعی برای این مجموع صدق میکنه. توجه کنید، من قبل از اینکه شرح اشاره رو بخونم باید به این مطلب اشاره کنم که ما ماهیت به شرط لا رو که قسم اول بود در این مسئله مطرح کردیم، در جلسه گذشته خوندیم. ماهیت لا به شرط رو هم در همین جلسه خوندیم، هر دو هم گفتیم کلیه. اما یک قسم سومی ما برای ماهیت داریم که ازش تعبیر میکنیم به ماهیت به شرطشه. اینو در این دو بخش نگفتیم، بعدن هم نخواهیم گفت. اینو چرا ذکرش نمی کنیم؟ ماهیت به شرطشه رو چرا ذکر نمی کنیم؟ با اینکه یکی از تقسیمات ماهیت اونه، ماهیت تقسیم میشه به شرط لا و لا به شرط و به شرطشه. به شرطشه یک قسم سومه، چرا اون گفته نمیشه؟ توجه کنید اون دیگه کلی نیست. ماهیت به شرطشه شخصه، ماهیت به شرطشه همون مرکبه و شخص خارجی است. و ما بحثمون در این مسئله دوم فی اقسام کلی است، اون جز اقسام کلی نیست که ما اینجا ذکرش کنیم، اون در یه جای دیگه به مناسبت ذکر خواهد شد. در اینجا جای ذکرش نیست، چون ما در این مسئله بحث از اقسام کلی داریم و ماهیت به شرط شی شخص کلی نیست. اقول هذا اعتبار آخر، یعنی غیر از اعتبار به شرط لایی که قبلا گفتیم، این اعتبار به شرط لا به شرطی اعتبار دیگری است برای ماهیت. برای ماهیت معقولون، این اعتبارم یک اعتبار عقلی است، تو خارج ما این اعتبار رو نداریم. و هو و این اعتبار این است که ماهیت رو من حیث و هیهیه اخذ کنی، یعنی از این جهت که این ماهیت، این ماهیت است باقت نظر از مقارناتش، باقت نظر از خصوصیاتش، لا به اعتبار تجرد و لا به اعتبار عدم تجرد. نه اعتبار کنی تجرد رو که بشود به شرط لا، نه اعتبار کنی عدم تجرد رو که بشود به شرط شی. نه تجرد رو اعتبار کنی که بگی هیچ قیدی نداشته باشد که میشه ماهیت به شرط لا. نه عدم تجرد رو اعتبار کنی که بگویی حتما قید داشته باشد که بشود ماهیت به شرط شی. هیچ کدوم از دو اعتبار رو نداری، در این صورت ماهیت میشه لا به شرط. ماهیت لا به شرط توضیح داریم، حالا میخوام مثال بزنیم، بعدم احکامشو اسمشو بیان کنیم و بعدم احکامشو که همین از خارج گفته شد. کما یا خزال حیوان من حیث هوبه هوبه، حیوان رو از این جهت که حیوان است، از این جهت که اون حیوان حیوان است اخذ میکنیم، یعنی بدون این که قیدی همراهش بیاریم. اما لا به اعتبار تجردی، یعنی اعتبارات، نه این که قید کنیم حتما برهنه از اعتبارات باشه تا ماهیت بشه ماهیت به شرط لا که قبلا بحثش شد، بل مع تجویز ان یقارنه غیره، بلکه با این تجویز، یعنی با این اجازه دادن، اجازه بدهیم که مقارن شود با این ماهیت، یعنی با این شی، با این کلی، غیره غیرش هم مقارن بشه، اجازه مقارنت بدیم، ولی اون مقارنه رو نبینیم. ضمیر یا قارنه رو و غیره رو به شی برمیگردونیم که شی همون ماهیته، میتونید به کلی برگردونید. به ماهیت هم اگر برگردونید ولو معنسه از نظر معنا اشکالی نداره. در حالی که تجویز میکنیم که مقارن این کلی باشد غیر این کلی، یعنی غیر این کلی هم مقارن باشد ولو ما این مقارن را نبینیم. البته در این عبارتی که ما خوندیم ضمیر یقارنه و غیره به حیوان برمیگرده، چون ما برای ماهیت مثال به حیوان زدیم. خب وقتی مثال به حیوان زده باشیم ضمیرم به خود حیوان برمیگرده که همون کلیه، همون ماهیته، همون شیعه. ما تجویز ان یقارنه غیره، در حالی که اجازه میدیم که مقارن این حیوان شود غیر حیوان، مما غیر رو داره توضیح میده، مما بیان غیره، اون غیری که همراه حیوان میتواند بشود چیست؟ مما یدخل فی حقیقتهی، در حقیقت حیوان دخالت داره، یعنی جدایی از حقیقت نیست، منافی با حقیقت نیست، با حقیقت حیوان سازگاری داره و میتونه داخل در حقیقت حیوان بشه. یه چیزهایی همراه حیوان هست که داخل در حقیقت حیوانه، یه چیزهایی هم هست که خارج از حقیقت حیوانه. مثلا حساس و تحریکی به اراده، جسم بودن، نامی بودن، اینا داخل در حقیقت حیوانه. اما یه چیزایی هم داریم که بیرون از حقیقت حیوانن ولی داخل در حقیقت شخصند، داخل در حقیقت فردند. به حیوان لا به شرط همه اینها رو میشه زمینه کرد، همه اینها رو میشه مقارن کرد، اونهایی که داخل در حقیقتند، در حقیقت حیوانند، یا اونهایی که خارج از حقیقت حیوان و داخل در حقیقت شخص هست، همه این داریم میشه به حیوان زمینه کرد. منطقه در وقتی که ما داریم حیوان رو لا به شرط ملاحظه میکنیم، هیچ کدوم از این زمائم مورد توجه ما واقع نمیشند، ولی اگه زمینه شدن اشکالی نیست. ممکنه شما یه شیء خارجی رو که این زمائم رو همراه دارد ملاحظه کنید، بعد اون زمائم رو ندیده بگیرید، اون لبش که همون کلیه طبیعیشه، همون ماهیت لا به شرطش رو ملاحظه بشه. و هازا هو الحیوان داره اسمش رو بیان میکنه. خب الان توضیح داد مطلب رو، مثالم برای زد، حالا میخواد اسم این چنین ماهیتی رو بیان کنه. و هازا هو الحیوان لا به شرطشه، نه به شرط لا بلکه لا به شرط، و اول کلی طبیعی، اسمش هم کلی طبیعی است. چرا اسمش کلی طبیعی گذاشتن؟ از خارج از کردم، چون هر شیء خارجی رو که شما ملاحظه کنید میبینید که طبیعتش همین کلیست، بقیه دیگه طبیعت نیست، بقیه مشخصات این طبیعت هست. مثلا شما زیده که ملاحظه میکنید میبینید دارای طبیعتیست و دارای شخصیتی، طبیعتش همون ماهیت لاوشرتشه که انسانیته و ما ازش تعبیر میکنیم به کلی طبیعی. همون کلی که طبیعت این شعر رو تشکیل میدهد به خاطر اینکه طبیعت اون شیء رو تشکیل داده کلی طبیعی نامیده میشه، اون بقیه میشن عوارض مشخصه. پس چون طبیعت هر شخصی رو این کلی قد تشکیل میده، ما به چنین کلی به اعتبار اینکه تشکیل دهنده طبیعت میگیم کلی طبیعی. و اول کلی طبیعی لانه نفس و تبای الاشیاء به حقایقها، خود طبیعت اشیاء به حقیقته با قطع نظر از عوارض مشخصه. خود طبیعت رو که ملاحظه میکنید میبینید همین ماهیته، همین ماهیت لابشرته. پس ما اسم این ماهیت لابشرت رو میذاریم کلی طبیعی به این مناسبت. حالا سه تا حکم برای این کلی طبیعی داریم که در این چند خط باقی مونده اون سه حکم رو توضیح میدیم که این در متن مصنف هم توضیح داده شد. حکم اول اینه که هذا الکلی موجود فی الخارج، این کلی در خارج موجوده. بیانم کردم چرا موجوده، چون شما شخص رو در خارج دارید، شکی نیست که شخص در خارج موجوده. خب شخص هم دارای این طبیعت هست، پس به اعتبار این شخصی که در خارج موجوده این کلی طبیعی هم در خارج موجوده. و هذا الکلی موجود فی الخارج، زیرا حیوانی که مقید است، یعنی حیوان به شرط شی که همراه با خصوصیات این موجود هم در خارج موجوده، این حیوانی که در خارج موجوده و شخصه، این مرکب است از همین کلیه طبیعی به علاوه مشخصات. خب پس کلیه طبیعی جزء اوست، چیزی اگر در خارج موجود است جزءش هم در خارج موجود است، پس کلیه طبیعی که جزء اشخاصه در خارج موجوده. فعین حیوان مقید، یعنی حیوان به شرط شی که در واقع شخصه، موجود است در خارج، و هر موجود در خارجی اجزایش هم در خارج موجودن. خب یکی از اجزای این شخص این کلیه طبیعی مثلا حیوانه، خب از حیوان هم در خارج موجوده. فل حیوان من حیث هو به هو، حیوان از این جهت حیوانه، یعنی اون عوارض و همراهانش دیده نشدن، از این جهت الذی، حیوانی که جزئی از هازل حیوانه، هازل حیوان یعنی هازل حیوان شخصی، این حیوانی که جزئی از این حیوان شخصی است و من حیث هو به هو ملاحظه شده موجودون، از کلیه طبیعی در خارج موجوده. این حکم اول. حکم دوم، و هازل حیوان، هازل حیوان یعنی همین حیوانی که کلیه طبیعی است، نه هازل حیوان این شخص، هازل حیوانی که کلیه طبیعی است جزئی است از اشخاصی که در خارج موجودند، چون عرض کردم اشخاصی که در خارج موجودند عبارتند از همین کلی و علاوه عوارض مشخصه، پس این حیوان میشه جزء. حکم سوم، و هو صادقون علی المجموع، یعنی این کلیه طبیعی که در مثال ما حیوان بود صدق میکند بر مجموع. مجموع یعنی شخص، مجموع یعنی چی؟ یعنی اونی که مرکب است منه، یعنی از کلیه طبیعی، و من قید الخصوصیتی که اضافه می شود اله، یعنی به کلیه طبیعی. هر شخصی، هر مجموعی مرکب است از دو چیز، یکی از خود همین کلیه طبیعی، یکی از خصوصیاتی که به این کلیه طبیعی اضافه می شن و ملحق می شن. این مجموع می تواند موضوع باشد برای کلیه طبیعی و کلیه طبیعی برای او هم شود و صدق کند. بگیم مثلا زیدان انسانون یا زیدان حیوانون. این سه حکم در متن توضیح دادم، در شرح هم که روشنه. خب این قسم دوم کلی بود که ما ازش تعبیر کردیم به ماهیت لابشرط، و تعبیری دیگر کردیم که کلیه طبیعی، بعدم احکامش رو بیان کردیم. حالا دو تا کلیه دیگه باقی مونده که اونا رو میخوام رسیدگی بکنیم، غیر از کلیه طبیعی که الان بیان شد، دو تا کلیه دیگه باقی مونده، یکی کلیه منطقی و دیگری کلیه عقلی، که بعد از اینکه این دو تا کلیه رو ذکر کردیم و مسئله تموم شد، وقت مجدد برمیگردیم و میگیم پس کلیات ما شدن سه تا. عرض کردم اون اولین قسمو که ماهیت به شرط لاست دیگه جزء حساب نمیاریم، اون سه اسم خاص نداره، ولی این سه تا دیگه اسم خاص داره، یکی کلیه طبیعی، یکی کلیه منطقی و یکی هم کلیه عقلی. وقتی اینا رو بیان میکنیم و توضیح میدیم چه جایگاه اینا کجاست، آیا اینا در خارج یافت میشن یا نه. کلیه منطقی عبارت هست از اون مفهومی که منطقی به او میگوید کلی، اون مفهوم میشه کلیه منطقی. دقت کنید، ما کلیه منطقی رو وقتی تعریف میکنیم میگیم مفهومی است که قابلیت صدق و کثیرین دارد. این که مفهومی که قابل صدق و کثیرینه بر ماهیت عارض میشه، هر ماهیتی قابل لصدق علی الکثیر. پس ماهیت می شود معروض، این قابل لصدق علی الکثیر می شود عارض. این عارض رو ما بهش میگیم کلیه منطقی، یعنی همون قابلیت صدق علی الکثیر رو بهش میگیم کلیه منطقی. چند تا کلیه منطقی داریم؟ یکی، منتها معروضهای فراوان داره. کلیه منطقی یعنی همین خواب لسات علی تسلیم، اینو بهش میگن کلیه منطقی. وقتی این بر خیلی ماهیت ها صرف میکنه، مستاقش فراوان ولی خودش یکی. خب این میشه کلیه منطقی که عارض از بر ماهیت. حالا اگر عارض و معروض رو با هم دیدیم، الان کلی رو که عارض است دیدیم، به معروض که ماهیت رو توجه نکردیم، شد کلیه منطقی. حالا اگر ما عارض و معروض رو با هم دیدیم، هم ماهیت رو دیدیم، هم این قابل الاستدغاء کثیرینی که برش عارض شده دیدیم، مثلا اینطور شد الانسان و صادق علی کثیرین یا الانسان و قابل الاستدغاء کثیرین، اینطوری ملاحظه شدیم، این میشه کلیه عقلی. این میشه کلیه عقلی که مرکب است از ماهیت به زمینه کلیه خارجی، کلیه منطقی. این عارض و معروض رو مجموعه رو میگیم کلیه عقلی. کلیه عقلی چند طوره داریم؟ به تعداد ماهیت دیگه این یکی نیست. کلیه منطقی یکی بود ولی کلیه عقلی به تعداد ماهیت، انسانی که قابل صدق علی کثیرینه این یک کلیه، حیوانی که قابل صدق علی کثیرینه این دومی، کتابی که قابل صدق علی کثیرینه سومی، به تعداد ماهیت ها میتونید شما کلی عقلی داشته باشید. یعنی به همون تعداد که کلی منطقی داری، کلی طبیعی دارید، به همون مقدارم کلی عقلی خواهید داشت. کلی طبیعی کلیست که قیدی بهش نزنید، این میشه کلی طبیعی. همون رو قید کلی منطقی برش بیارید، کلی منطقی برش عارض کنید، میشه کلی عقلی. پس به تعداد کلی های طبیعی ما کلی عقلی داریم، چون این قید رو به هر کدوم از کلی های طبیعی اضافه کنید کلی عقلی درست میکنه، ولی کلی منطقی از کنه یکی بیشتر نیست. یعنی همون که تعریفش میکنید، منطقی این یکی وقتی عارض میشه افراد متعدد پیدا میکنه، در نتیجه خودش هم متعدد میشه. وقتی عارض بر این میشه میشه یکی، وقتی عارض بر اون میشه میشه یکی، ولی سنخش یکیه. کلی عقلی میتونه انسان باشه، میتونه کتاب باشه، ولی کلی منطقی در همه جا قابل الاستدغاء کثیرینه. فقط همین قابل الاستدغاء کثیرینه. البته این قابل الاستدغاء کثیرین در ماهیت‌های مختلف، مصادیق مختلف و معروض‌های مختلف پیدا می‌کنه. پس روشن شد که کلی طبیعی چیست و کلی منطقی چیست و کلی عقلی چیست. کلی طبیعی که قبلا توضیح داده شد، حالا فعلا رهاش میکنیم، دوباره میپردازیم به این کلی منطقی و عقلی. گفتیم کلی طبیعی در خارج هست، حالا کلی منطقی و عقلی چی؟ اون در خارج هستن یا ذهنیه؟ میفهمد این هر دوشون ذهنیه. اون مفهومی که قابل صدق علی کثیرینه که کلی منطقی مینامیمش، چرا تو ذهنه؟ چرا تو ذهنه؟ چون چنین کلی در خارج پیدا نمی کنیم. آنچه در خارج پیدا می کنیم معروض اینه، معروض این کلیه که کلیه طبیعی باشد یا فرد کلیه طبیعی باشد، اونا تو خارج هستن، یعنی خود این کلی در خارج نیست. پس از معقولات وجود عقلی داره و از معقولات ثانیه‌ام هست. بارها عرض کردم که معقول اولا، معقول اول خود ماهیته، اوصاف ماهیت میشه معقول ثانی، که بعد از این که ماهیت تعقل شد این اوصاف تعقل می شوند. اون اول تعقل می شوند، یعنی ماهیت اول تعقل می شوند، بهش می گیم معقول اول. این اوصاف بعد از تعقل ماهیت معقول می شوند، بهش می گیم معقول اصلا. بعد بیان می کنند که کلی عقلی هم جاش تو ذهنه، چون وقتی عارض که کلی منطقی است جاش در ذهنه، عارض و معروض با هم جاشون تو ذهنه. بله معروض تنها که همون کلیه طبیعی است، ارشد این جاش تو خارجه، ولی عارض تنها که کلیه منطقی است جاش تو ذهنه، عارض و معروض هم با هم که کلیه عقلی نامیده میشن اونم جاش تو ذهنه، فقط معروض تنها جاش تو خارجه که کلیه طبیعی. قال والکلیت العارضت للماهیه یقال لها کلیه منطقی. وقتی کلیت عارض برای ماهیتی میشه اون کلیه عارض رو میگیم کلیه منطقی. و لل مرکب یعنی و یقال لل مرکب من هما عقلیون، برای مرکب من الماهیت و کلیه منطقی گفته میشود عقلیون، یعنی کلیه عقلی. و هما یعنی این دوتا کلی که منطقی و عقلی هستند، ذهنیان در خارج موجود نیستند، در ذهن موجودند. خب بعد از این که ایشون سه تا کلی رو توضیح میده، یکی طبیعی، یکی منطقی، یکی هم عقلی، میفرماد فهازهی اعتباراتون سلاسه یم بقی تحصیل ها فی کل ماهیت مقوله. اینا سه تا اعتبارن که در هر ماهیت مقوله باید این اعتبارات از هم جدا کنید. سه تا اعتبار از شدیمی که رو کلی طبیعی میگیم که خود ماهیت هست، یعنی همون معروضه. یکی رو کلی منطقی میگیم که عارض بر این ماهیته. یکی هم کلی عقلی میگیم که مرکب این هماست. توجه کردید الان که ما داریم جمع میکنیم مطالب فصل رو، به اون قسم اول که ماهیت به شرط لاس اشاره نداریم، اون جزء بحث قرار ندادیم، بلکه کلی طبیعی رو که دومین قسم بود و ماهیت به شرطش ماهیت لا به شرط بود مطرح کردیم. بعدم اون دوتای دیگر رو که تو همین مطلب خوندیم و بعدم میخوام شرحش رو بخونیم که یکی کلی منطقی بود یکی کلی عقلی بود، اونو مطرح کردیم. و فهازهی اعتباراتون سلاسه که تحصیل این اعتبارات سزاوار است در هر ماهیتی که تصور شده، در هر ماهیت متصور باید ما این ستا اعتبار داشته باشیم و ستا اعتبار از هم جدا کنیم. اقول هازانه اعتباران آخران للکلی، دو اعتبار دیگر هم برای کلی. یک اعتبار رو قبلا خوندیم که کلیه طبیعی نامیده شد، اینا دو اعتبار دیگر هم برای کلی. احد هما کلیتی است که عارض می شود لها اینی للماهیت، و هو و اون کلیت عارض کلیه منطقی است. در اینجا هم باز ضمیر به کلیت برگشته، منتها به اعتبار خبر مذکر آمده. چرا منطقی بهش میگوییم؟ لأن المنطقی یبحث و انها، منطقی از این کلی بحث میکنه و کلی که مطرح میکنه همین کلی است. او به کلیه طبیعی کاری نداره، کلیه طبیعی رو در مباحث منطقی دخالتی نیست. ممکنه حالا گاهی ازش به عنوان مثال استفاده کنیم، یا در وقتی که میخوام مطلب رو توضیح بدیم اون رو تردن للباب بیاریم، ولی بالاخره جز مباحث منطق نیست. کلیه طبیعی جز مباحث فلسفه است. کلیه طبیعی همون ماهیته، ماهیت هم مربوط به فلسفه است. و ثانی العقلی، یعنی قسم دوم از این دو اعتبار دیگری که برای کلی باقی مونده، کلی عقلی است. کلی عقلی چیه؟ و اول مرکب از دو چیز، یک ماهیت که معروضه، دو کلیتی که عارض است لها برای ماهیت. این عارض و معروض مجموعاً می شود کلی عقلی. فإن هذا اعتبار آخر، این سومی که ما ازش تعبیر کردیم به وسانی العقلی، قسم سوم است که در این عبارت قسم دوم به حساب آمده. این اعتبار دیگری است مغایر با اون دو قسم اول. یعنی درسته که یک جزء این کلی قسم اول است و یک جزءش قسم دوم است، ولی مجموعه با قسم اول و دوم فرق داره. هر جزءش یکی از دو قسم قبله، یه جزءش کلیه طبیعی است، یه جزءش کلیه منطقی است. از نظر جزئی با اون دو تای قبلی فرق نداره، یعنی با اونها از اونها با اونها مباین نیست. ولی به لحاظ جمعی که جمعش کنید، عارض و معروض رو با هم قرار بدید، میبینید با اون دو تا مخالفه. اجزایش با اون دو تا مخالف نیست، اجزایش همون یکی از اون دو تاست. این جزش کلیه طبیعی است، اون جزش هم کلیه منطقی است، ولی مجموعش نه داخل در کلیه طبیعی است نه داخل در کلیه منطقی است، پس مخالف هر دو. فإن هذا، یعنی این مجموع کلیه عقلی که مجموع است، اعتبار دیگه است مغایر با دوتای اول. این سومی به لحاظ اجزا مغایر با اون دوتا اول نیست، ولی به لحاظ مجموع مغایر هست. و هازان الکلیان، این دو قسمی که الان ما گفتیم، دو قسم کلی که الان گفتیم، یکی کلی منطقی نامیده شده، یکی کلی عقلی، این دوتا عقلیانند، یعنی هر دو در ذهنند. لا وجود لهما فی الخارج، لا وجود لهما فی الخارج توضیح عقلیانه، هر دو عقلیان یعنی وجودی در خارج ندارند. خب چرا منطقی وجود در خارج نداره؟ بعدم چرا عقلی وجود در خارج نداره؟ هر دو رو توضیح بدید. اما منطقی در خارج موجود نیست، فلانه لا یتحقق الا عارضا لغیره، زیرا کلی منطقی محقق نمی شود مگر عارضا لغیره، یعنی خودش همینطوری مستقلا نمیتونه موجود بشه چون حالت عارضی داره، وجود اصیل خارجی نداره، وجود وابسته داره. پس باید عارض غیر باشد. وقتی غیرها رو در جهان خارج ملاحظه میکنیم، خبری از این کلی نیست، پس معلوم میشه جای این کلی در خارج نیست، جاش تو ذهن. فلانه لا یتحقق الا عارضا لغیره، چرا عارض باید باشد؟ از الکلیه من سوان المعقولات، یعنی معقولات ثانیه، سوان المعقولات از قبیل اضافه صفت و موصوفه، یعنی کلیت از معقولات ثانیه است که جاش تو ذهنه. لیست متأصلتن فی الوجود، اصالت در وجود ندارد، یعنی وجود خارجی نداره. از لیست فی الخارج شیئون هو کلیون مجرد، در خارج چیزی که عبارت از کلی مجرد باشه ما نداریم. کلی هم اگه داشته باشیم باید عارض بر چیزی بشه. وقتی هم عارض بشه جاش میشه تو ذهن، دیگه تو خارج نیست، چون ما چیزی به نام کلی در خارج نداریم. فالکلیت ازن عارضتون لغیره ها، خب پس معلوم شد که کلیت یعنی کلی منطقی جاش تو ذهنه و در خارج نیست. و کل معروض للکلی، این یه مطلبی شعر بیان میشه و در ذهن بیان میکنه که کلی عقلی هم جاش تو خارج نیست بلکه جاش تو ذهن، اینم داره بیان میکنه. میگه که اگر چیزی معروض کلی شد به لحاظ خودش لازم نیست عقلی باشه، ولی به لحاظ این که معروض کلی است باید عقلی باشه، یعنی باید جاش تو عقل باشه. مثلا فرض کنید انسان، انسان معروض کلی میشه، به لحاظ انسانیتش لازم نیست که در ذهن باشه، ممکنه در خارج باشه، چون انسان میتونه فرد باشه میتونه کلی باشه. به لحاظ خودش، به لحاظ خودش که یه ماهیته میتونه تو خارج باشه، ولی به این اعتبار که معروض یک امر ذهنی یعنی معروض کلی منطقی واقع شده، از این جهت نمیشه دیگه تو خارج باشه، این باید تو ذهن باشه. پس یک ماهیت به لحاظ خودش یعنی واقع نظر از معروض شدنش میتونه تو خارج باشه، ولی با توجه به این که معروض کلیت یا معروض یه امر ذهنی شده دیگه نمیتونه تو خارج باشه، جاش تو ذهنه. کلی عقلی یعنی ماهیت با توجه به اینکه معروض کلیت شده، خب این دیگه نمیتونه تو خارج باشه، این حتما باید تو ذهن باشه. و کل معروض للکلی، هر چیزی که معروض کلیست از این جهت که معروض کلیست، نه خودشو تنها ملاحظه کنید، خودشو تنها ملاحظه کنید میتونه تو خارج باشه، ولی از این جهت که معروض کلیست فهو ذهنیون، زیرا که ما در خارج ماهیت شخصی داریم، ماهیت کلی نداریم. و پس ماهیت کلی که همون کلی عقلی نامیده می شود جاش ذهنه. از کل موجود فل خارجه شخصی، موجود خارجی شخصیه و هر شخصی کلی نیست. حالا که این ماهیت کلی شده پس شخصی نیست، اگر شخصی نیست پس خارجی نیست. فل کلی و ذهنی یعنی کلی منطقی و کزل کلی و عقلی، کلی ذهنیست یعنی کلی منطقی، همچنین کلی عقلی ذهنیست. لحاظا یعنی به خاطر اینکه ما در خارج کلی نداریم، اون که داریم شخصه، در خارج کلی نداریم، چه کلی منطقی و چه کلی عقلی. فهازه اعتبارات سلاس، این فهازه اعتبارات سلاس همون عبارت خاجست داره توضیح داده میشه. خاجم گفت فهازه اعتبارات سلاس ها تواخر فهازهی اعتباراتون سلاسه فی کل معقوله، در هر معقولی این سه اعتبارو داریم. در یه امر خارجی، در یه امر خارجی فقط اعتبار ماهیت به شرط شیء رو داریم. اما در یه ماهیتی که تعقل بشه هر سه اعتبارو داریم، کلی عقلی رو داریم، کلی منطقی رو داریم، کلی طبیعی رو داریم. البته کلی طبیعی هم میشون تو خارج باشه هم میشون تو ذهن باشه، ولی اون دو تایی دیگه که کلی منطقی و عقلی حتما تو ذهن باشه. فهازی اعتباراتون سلاسه، این ست اعتبار است در هر معقولی، یعنی در هر ماهیت معقوله ست اعتبار داریم که ینبغی تحصیل ها هر سر رو باید تحصیل کرد و به دست آورد. یکی از اون اعتبارات کلی طبیعی است. کلی طبیعی چیه؟ و هو نفس الماهیه. چرا میگه نفس الماهیه؟ چون گفتیم ماهیت همراه عوارض هم میشود، فقط اگر همراه عوارض شد دیگه کلی نیست، دیگه کلی طبیعی نیست، شخصه. به لحاظ نفس ماهیت یعنی باقت نظر از اون عوارض کلی طبیعی داریم، و الا اگر نفس الماهیه مطرح نشه، ماهیت به علاوه قیود مطرح بشه و میشه شخص، دیگه کلی نیست. و ثانی کلی منطقی است و اول عارض لها، یعنی عارض بر ماهیته. و سومی کلی عقلی است و اول مرکب و من هما، مرکب از عارض و معروضه. اینا روشن بود، مطلبش هم توضیح داده شد، توضیح هم داده نمی شد خیلی سخت نبود، مطلب خیلی روشن. المثل تو سالسه فی انقسام الماهیه الی البسیط و المرکب، میخواییم ماهیت رو به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم کنیم. این تقسیم مهم نیست، دو قسم ماهیت رو برای ما تبیین میکنه و ما با این دو قسم ماهیت در این کتاب و نظایر این کتاب زیاد کار داریم، با این دو قسم زیاد کار داریم و لذا باید به این دو قسم توجه کامل بشیم. می‌فهمد ماهیت دو قسمه، یا بسیطه یا مرکبه. مرکب اونیست که لااقل داره دو جز باشه، اصلا به طور کلی داره دو جز هست، متقوم است به دو چیز، به دو جز. این بهش میگیم ماهیت مرکب. مثل انسان که متقوم است به حیوان و ناطق، پس مرکب است از دو جز، متقدم است به دو جز، بیشتر از دوتا نمیتونه بشه. یا یه جزش جنس یه جزش فصل، مگر در جایی که فصل ما شناخته شده نباشه و ما ناچار بشیم جانشینی برای فصلمون تعیین کنیم. میدونید در این مواقع که ما ناچاریم جانشین برای فصل تعیین کنیم، گاهی اخص و لوازم رو پیدا میکنیم. اخص یعنی مختصترین لازم رو پیدا میکنیم، او رو جای فصل میشون. در این صورت همونطور که فصلمون یکیست، این جانشینش هم یکیست. مثلا مثل ناطق، ناطق فصل انسان نیست، اخص لوازم انسانه. چون ما فصل رو نتونستیم بیاریم، اخص لوازم رو که ناطق آوردیم، و چون اخص لوازم رو پیدا کردیم، ناطق مثل خود فصل یکیه. وقت در این صورت ماهیت مرکب میشه از جنس و این فصل، که فصل هم واحده، جنس هم واحده، بنابراین مرکب میشه ماهیت از دو چیز. اما مثل حیوان، در مثل حیوان میگیم جسم رو نامه نمیشه جنسش، فصلش رو نداریم، فصل حیوان رو نداریم، یعنی بلد نیستیم، ناچار به جاش اخص و لوازم رو میاریم، ولی نمیدونیم اخص لوازم حساسیت یا اخص لوازم حرکت به اراده است. در بعضی حیوانات حرکت به اراده رئیس ریاست داره، در بعضی حساسیت ریاست داره. ما تشخیص ندادیم کدوم رو میتونیم اخص و لوازم بگیریم و جانشین فصل کنیم. در چنین حالتی هر دو رو میاریم، هر دو رو میاریم جانشین فصل میکنیم، میشه متحرکون به اراده حساس. در چنین حالتی ماهیت مراکب میشه از سه چیز، یکی جنس، دو تا جانشین فصل. پس لزومی نداره حتما ماهیت مراکب باشه از دو تا، گاهی مراکب از سه تا هم میشه. اونجا چون این دو تا از این سه تا جانشین فصلن، ما اون دو تا رو به منزله واحد حساب میکنیم و میگیم ماهیت مراکب میشه از دو جز. لذا میگیم همه جا ماهیت مراکب از دو جزه، ماهیت سه جزئی نداریم. به این بیان دوم میگیم ماهیت سه جزئی نداریم، که بیان دوم بیان دقیق تری. خب پس اینطور شد که ماهیت مرکب ماهیتیست که از دو تا جز ساخته شده باشه، متقوم به دو چیز باشد. این به شوی ماهیت مرکب، مثل همین حیوانی که مثال زدم، انسانی که مثال زدم. گاهی هم ماهیت بسیط مرکب نیست، اون عبارت هست از جوهری که جز نداشته باشد. جوهری که جز نداشته باشه بهش میگیم ماهیت بسیطه. حالا آیا ما ماهیت بسیطه داریم یا نداریم؟ ایشون میفهمد بله، هر وقت مرکب داشتیم بسیط هم در ضمن مرکب داریم، چون مرکب از بساط تشکیل میشه. نمیشه گفت مرکب از مرکب تشکیل میشه، دوباره اون مرکب از مرکب تشکیل میشه. این لازم میاد یک شی مرکب بشه از اجزای بی‌نهایت. پس مرکب هر چقدر هم جزش کثیر باشه، وقتی تحلیلش کردی آخر سر به یک جز میرسی که اون جز میشه بسیط، اون میشه ماهیت بسیطه. پس ماهیت بسیطه داریم چنانچه ماهیت مرکبه داریم، و ماهیت مرکبه متشکل است از بساط، بنابراین باید گفت ماهیت بسیطه داریم. مطلب تمام شد. ماهیت به دو قسم تقسیم شده، که ماهیت مرکبه، یکی ماهیت بسیطه. و توضیح دیدیم که ماهیت مرکبه مرکب از لااقل دو جزئه، و ماهیت بسیطه جز نداره بلکه تکه. و توضیح دادیم که اگر ماهیت مرکبه داریم حتما ماهیت بسیط هم داریم، چون مرکب، ماهیت مرکب، مرکب است از بساط. هر مرکبی مرکب است از بساط. پس هر جا که مرکب داریم حتما بسیط هم داریم. در ماهیت، ماهیت مرکب داریم، پس حتما ماهیت بسیط هم داریم. المثل فی الثالثه فی انقسام الماهیه الی البسیط و المرکب. قال مصنف و الماهیت منها بسیط، منها یعنی بعضها، منش تبعیضی است. بعضی از ماهیت ها بسیطن و هو ما لا جزء له، ماهیتی است که جز نداشته باشه. همین ها مرکبون، بعضی از اون ماهیت مرکبن و هو ما له جزء، اون ماهیتی است که دارای جزه. و هما موجودان ضرورتن، هم ماهیت مرکب موجوده هم ماهیت بسیط موجوده. ماهیت مرکب موجود زیرا که داریم مشاهده میکنیم جسم و حیوان این همه ماهیت مرکب هم همه رو داریم مشاهده میکنیم ماهیت بسیط موجوده زیرا الان بیان کردیم که اگر مرکب رو داشته باشیم در زمین مرکب بسیط رو هم خواهیم داشت زیرا که مرکب منحل میشود به بسایط و هما موجودان ضرورت هما یعنی ماهیت مرکب و ماهیت بسیط اقول الماهیه این من یکون لها جز اون یا ماهیت داره جزه که تتقبم خود ماهیت نه جز تتقبم خود ماهیت از این جز و از غیر جز یعنی ماهیت گاهی داره جزه اون وقتی که داره جزه خود این ماهیت از همین جز و جز دیگر تشکیل میشه و این ماهیت کونه کذالک یا برای جزئی نیست که اون جز که ماهیت متقبل شود به اون جز و غیر اون جز ول اول یعنی قسم اول رو ماهیت مرکب بینامیم مثل انسانی که متقبل است و فراهم شده از حیوان و نطق و ثانی اونجایی که دارای جزئی نباشد که متقوم به اون جز و غیر او بشود اون رو میگیم بسیط ولی اول هوال مرکب مثل انسانی که متقوم است از حیوان و نطق و ثانی هوال بسیط مثل جوهری که لاجزله خب ماهیت مرکب و ماهیت بسیط رو فقط معنا شدیم توضیح دادیم اما حالا آیا ما ماهیت مرکب بسیط داریم میفهمد بله به هم بایان که از کردم و هازان القسمان موجودان به ضروره این دو قسم یعنی ماهیت بسیط و ماهیت مرکب به ضروره موجودن بالبداهه هم موجودن احتیاج به استدلال هم نداره فانا نعلم بیان بر این که ماهیت مرکب موجوده فانا نعلم به ضروره یعنی بالبداهه فاینا نعلم و به ضرور یعنی بلوده ها وجود مرکبات رو پس ماهیت مرکبه داریم بلوجدان هم میابیم به ضرورت و بداهت میابیمش مثل جسم انسان فرس و غیره ها من الحقائق المرکبه بقیه حقائق مرکبه همشون از این قسمت چه حیوان باشد چه نبات باشد و چه جماد باشد همه اینا مرکب میشوند و اسمشون ماهیت مرکب است خب پس ما ماهیت مرکب رو داریم همونطور که مشاهده میکنیم میفهمن ماهیت بسیط هم داریم زیرا اگر مرکب رو داشتیم بسیط هم در ذهنش داریم چون مرکب از بسیط ها درست میشه و وجود المرکب مستلزم وجود اجزایشه یعنی اگر مرکب رو داریم حتما باید اجزایش هم داشته باشیم فل و ساعت چه اجزاء مرکباتند موجودند به ضروره یعنی چون مرکبات موجودند این اجزاء هم که در ضمن این مرکباتند اونها موجودند پس ما هم مرکبات رو داریم هم اجزاء رو که بسائط باشند داریم پس هم ماهیت مرکب داریم هم ماهیت بسیطه خب توضیح داریم ماهیت مرکب چیست ماهیت بسیطه چیست و بعدم بیان کردیم که این دو قسم ماهیت رو داریم هم مرکبش رو و هم بسیطش رو خب مطلب درباره بسیط مرکب بیش از اینه که باید مکولش کنیم به جلسه خدا ماهیت نداره این که ما میگیم ماهیت بسیط مرادمون خدا نیست خدا ماهیت بسیط نیست اصلا ماهیت نیست خدا فقط وجوده تازه ما الان گفتیم ماهیت بسیط رو چند تشه کنار هم جمع کنیم میشه مرکب آیا خدا رو چند تشه کنار هم جمع کنیم ماهیت مرکب درست میشه گفتیم ماهیت مرکب رو تحلیل ببری ماهیت بسیط پیدا میشه در حالی که هر ماهیت رو تحلیل ببری توش خدا پیدا نمیشه ماهیت بسیط رو نگی تطریف نکنی بر خدا چی میگی؟ نه اون ماهیت بالمنال اهم و بالمنال حسه، اون ماهیت بالمنال اهم شامل وجود هم میشه. ما الان بحث در اون ماهیت نداریم، اون که ماهیت بالمنال اهمه. ما بحث در ماهیتی داریم که به معنی چیستی باشه، ماهیت بالمنال حسه، ما یقال فی جواب ماهو، قبلا بحثشو کردیم. و خدا این که ماهیتی نداره. وقتی میگیم ماهیت بسیط، تطریقش نکنید به خدا. ماهیت بسیط همونطور که خودمون گفتیم یکی از ممکناتی است که جز ندارد. ممکنی که جز ندارد میشه ماهیت بسیط. حالا اگر شما مرکب رو هم تحلیل کنید آخر به ماهیت بسیط میرسید. پس ماهیت بسیط به معنای تطریق بر خدا نمیشه، تطریق میشه بر همین ماهیت های معمولی، منتها مرکب از تو جز نیست. انشاءالله برای جلسه آینده.